من نگار محمدی هستم از صدای آمریکا در واشنگتن و اینجا نوبت میرسه به خلاصه خبرهای جهان که همکارانم در رادیو فردا و از پراگ برای شما تهیه کردن. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. پس از خبرها برنامه‌های صدای آمریکا همچنان ادامه خواهد داشت. با ما همراه باشید.
این صدای آمریکاست.
سلام، هومن عسکری هستم با نگاهی کوتاه به اخبار این ساعت. باراک اوباما از حامیان خود خواست برای حمایت از توافق اتمی با ایران به کنگره آمریکا فشار بیاورند. مشاور نظامی رئیس جمهوری روسیه از نوسازی سامانه S-300 برای تحویل به ایران خبر داد. و خبرگزاری قوه قضاییه از صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه خبر داد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از حامیان خود خواست تا برای جلب حمایت نمایندگان از توافق اتمی با ایران به کنگره آن کشور فشار بیاورند. آقای اوباما عصر پنجشنبه در کنفرانسی تلفنی با هزاران نفر از حامیان خود توافق اتمی با ایران را بسیار خوب توصیف کرد و گفت که به درستی هیچ تصمیم سیاسی به اندازه این توافق اطمینان نداشته است. از سوی دیگر شماری از هنرپیشگان هالیوود از جمله مورگان فریمن، جک بلک و ناتاشا لیون به همراه ملکه نور همسر پیشین پادشاه اردن با انتشار ویدیوی تبلیغاتی حمایت خود را از توافق هسته‌ای با ایران اعلام کردند. ولادیمیر کوژین مشاور نظامی رئیس جمهوری روسیه میگوید که مسکو در حال نوسازی سامانه S-300 برای ایران است. ایران و روسیه در سال 2007 قراردادی را امضا کردند که بر اساس آن مسکو باید در قبال دریافت حدود 800 میلیون دلار چند پدافند ضد هوایی S-300 به تهران تحویل میداد، اما پس از 3 سال و تشدید تحریم ها علیه ایران مسکو این قرارداد را معلق اعلام کرد. لغو ممنوعیت فروش S-300 به ایران که فروردین ماه امسال از سوی رئیس جمهوری روسیه اعلام شد با واکنش تند اسرائیل و آمریکا روبرو شد. خبرگزاری قوه قضاییه ایران به نقل از یک منبع آگاه صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه را تایید کرد و نوشت که این حکم به وکیل وی ابلاغ شده است. به گزارش خبرگزاری میزان، آقای طاهری به اتهام افساد فلعرض از طریق منحرف کردن افراد به اعدام محکوم شده است. او در تیر ماه سال گذشته در نامه‌ای به گزارشگر ویژه سازمان ملل نوشت که بازجویان او را با اعمال فشار و شکنجه روانی به اعترافات ساختگی وادار کردند. خبرگزاری میزان نوشته که محمد علی طاهری میتواند در مهلت قانونی به حکم صادر شده اعتراض کند. سازمان عفو بین الملل از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست تا اجرای حکم اعدام سالار شادیزادی را که متهم به ارتکاب قتل در نوجوانی است فوراً متوقف کنند. به گفته عفو بین الملل، سالار شادیزادی که متهم است 9 سال پیش در سن 15 سالگی یکی از دوستانش را به قتل رسانده، قرار است فردا شنبه به دار آویخته شود. عفو بین الملل با اشاره به اینکه ایران میثاق بین المللی حقوق شهروندی و سیاسی را امضا کرده، خواستار توقف اعدام مجرمان صغیر شده است. رسانه‌های ترکیه اعلام کردند حدود 30 جنگنده F-16 این کشور روز پنجشنبه به مواضع حزب کارگران کردستان در شمال عراق حمله کردند. این حملات پس از آن از سر گرفته شد که به گفته یک خبرگزاری محلی در ترکیه در درگیری شبه نظامیان PKK، حزب کارگران کردستان و ارتش ترکیه در نزدیکی مرز با عراق 3 سرباز ترکیه کشته شدند. بر اساس برخی گزارش‌ها تاکنون عملیات ترکیه علیه شبه نظامیان حزب کارگران کردستان شدیدتر از حملات این کشور بر علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی بوده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. فایل تصویری این برنامه و بیشتر در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com. اگر برای دسترسی به سایت ما با سد فیلترینگ روبرو هستین، یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بفرستین تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنن. در ضمن یادآوری میکنم که این بخشای خبری رادیو فردا علاوه بر رادیو روی کانال تصویری رادیو فردا در ماهواره هاتبرد و شبکه تلویزیونی صدای آمریکا هم پخش میشه. از اینکه در این بخش خبری ما رو همراهی کردید سپاسگزارم. تا بخش بعدی روزتون خوش.
سلام بر شما، مسعود سفیری هستم، میزبان شما در برنامه افق بخش فارسی صدای آمریکا در پنج شنبه 30 جولای 9 مرداد ماه با نگاهی به توافق هسته‌ای و مسئولیت روشنفکران ایرانی. پس از توافق هسته‌ای این بحث در بین جمعی از موافقان و مخالفان توافق هسته‌ای شکل گرفته که جنبش روشنفکری و به طور مشخص روشنفکران ایرانی در قبال این مسئله به مسئولیت خود عمل نکردند. جامعه روشنفکری به عنوان یک گروه مرجع وظایف اخلاقی در قبال جامعه در به عهده داره یا خیر؟ برای جامعه روشنفکری و جریان روشنفکری ایران چه مسئولیتی میشه در قبال یک چنین توافقی که میتونه تاریخ ساز باشه قائل شد؟ اما در فیسبوک افق ما از شما پرسیدیم در سالهای منتهی به توافق ژنو در حالی که اکثر روشنفکران در ایران بر لزوم یافتن یک راه حل دیپلماتیک و تنش‌زدایی با غرب تاکید می‌کردند، برخی از روشنفکران ایرانی به ویژه روشنفکرانی که در خارج از کشور زندگی می‌کردند موضعی گرفتند که اون موضع در واقع مذاکرات رو بیهوده توصیف کرده. این اختلاف دیدگاه رو شما ناشی اختلاف دیدگاه روشنفکران ایرانی در داخل و خارج رو ناشی از چی تلقی می‌کنید؟ با سه گزینه که ما برای شما انتخاب کردیم: محدودیت آزادی بیان روشنفکران در ایران، گسست عمیق ارتباط روشنفکران برون مرزی با جامعه ایران، خلط مبحث منافع ملی و اختلافات سیاسی، که گزینه گسست عمیق ارتباط روشنفکران برون مرزی با جامعه ایران 48%، محدودیت آزادی بیان روشنفکران در ایران 32% و خلط مبحث میان جامعه روشنفکری 20%. اما میهمانان افق آقای اکبر گنجی فعال سیاسی و پژوهشگر که از نیویورک با ما هستن از طریق اسکایپ و آقای عبدی کلانتری جامعه شناس و پژوهشگر که از استودیوی ما در نیویورک به ما ملحق شدن. با سلام به هر دو میهمان برنامه که دعوت افق رو برای حضور در این برنامه پذیرفتن. آقای گنجی، متخصصان هسته‌ای در حالی که بین انرژی هسته‌ای و سلاح هسته‌ای تمایز قائل میشن، اما جمعی از روشنفکران ایرانی به گونه‌ای در واقع موضع گرفتن که ظاهراً تمایزی بین این دو وجود نداره و به صورت کلیت به نام پرونده هسته‌ای موضع می‌گیرن. به نظر شما وظیفه روشنفکر در قبال این توافق، روشنفکران در قبال این توافق چی میتونه باشه؟
خب به هر حال بین این دو امر تمایز وجود داره، یعنی سلاح‌های اتمی و نیروگاه‌های هسته‌ای یا استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای این دوتا یک امر نیستن و امور متفاوتی هستن. سلاح‌های اتمی فجایعی چون ناگازاکی، هیروشیما و این نوع چیز پدیده‌ها رو آفریدن و هیچ انسانی نمیتونه اخلاقاً از این گونه سلاح‌ها دوچار جمعی دفاع بکنه، خصوصاً روشنفکران. معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا همون MPT که اول ژانویه سال 1968 در نیویورک به امضا رسید، مطابق اون کشورهای به دو گروه تقسیم می‌شن: کشورهای دارنده سلاح‌های هسته‌ای و کشورهای فاقد سلاح‌های هسته‌ای. اونهایی که فاقد سلاح‌های هسته‌ای هستن به این نفع مجاز نیستن که برن به دنبال سلاح‌های هسته‌ای و دیگران هم مجاز نیستن بهشون کمک کنن. اما مطابق ماده ششم MPT دارنده های سلاح های هسته‌ای هم باید این نوع سلاح ها رو نابود بکنن و امهای کامل بکنن و اونها رو از بین ببرن. با گذشت متاسفانه با گذشت 47 سال از این پیمان، آمریکا، روسیه، چین و دیگر دارندگان سلاح‌ها همچنان هزاران بمب اتمی در اختیار دارن. این تنها تخلف اونا البته نیستش، تخلف دیگرشون هم این بوده که نمی‌بایست به دیگران کمک بکنن که اونا به سلاح‌های اتمی دست بیابن. دولت اسرائیل با کمک مستقیم فرانسه، اطلاعات آمریکا، جاسوسی، دوزی، صدها بمب اتمی ساخته. روشنفکران اخلاقاً و قانوناً موظفن از امهای کلیه سلاح‌های کشتار جمعی در سطح جهانی دفاع کنن. در مورد نیروگاه هسته‌ای هم همین مسئله هست. نیروگاه هسته‌ای هم میتونن فجایع انسانی و زیست محیطی به وجود بیاورن. حادثه چرنوبیل و حادثه همین چند سال پیش نیروگاه هسته‌ای ژاپن رو همه به یاد داریم. روشنفکران از این نظرم باید حتی با نیروگاه‌های هسته‌ای به گمان من مخالفت بکنن و خواهان جوانوری اونها بشن، چون این نیروگاه‌ها زیست بوم ما رو که به نسل‌های بعدی هم تعلق داره نابود میکنن. از منظر دموکراتیک هم اگه به منظر نگاه بکنیم، مطابق نظرسنجی‌های سال 2005 و سال 2010، چون این نظرسنجی‌ها 5 سال یه بار راجع به مسئله نیروگاه هسته‌ای برگزار میشه، مطابق این دو تا نظرسنجی 60-90% مردم کشورهای غربی دارای نیروگاه هسته‌ای خواهان اونن که این نیروگاه ها به کلی جمع‌آوری بشه و هیچ نیروگاه جدیدی هم ساخته نشه. فقط کشور سوئد و آلمان به اندکی به این خواسته مردم خودشون تن دادن و بقیه دولت هایی که ادعای دموکراتیک بودن هم دارن هیچ وقتی به نظرات مردمشون و مطالبهشون نزدن. به این ترتیب تا حدی که من میفهمم روشنفکران از نظر اخلاقی و معرفتی از هر دو منظر وظیفه دارن از امهای سلاح‌های هسته‌ای و جمع‌آوری نیروگاه‌های هسته‌ای با معیارهای واحد، نه دبل استاندارد، دفاع بکنن. دارنده‌های سلاح‌های اتمی نیز به دلیل تخلفی که از معاهده NPT که خود اونو به تصویب رسوندن کردن، اونا هم غیر قابل اعتمادن و در جایگاهی قرار ندارن که به دیگران درس اخلاق و قانون و حق بدن وقتی خودشون دارای این همه سلاح اتمی هستن.
بله آقای کلانتری، به نظر شما آیا موضع‌گیری که روشنفکران ایرانی در قبال پرونده اتمی اجازه بدیم بگیم پرونده اتمی ایران کردن، این تمایز رو قائل شدن و آیا شما به نظر شما به وظیفه خودشون عمل کردن؟
اینطور که شما سوال رو مطرح کردید یه پیشفرض درش مستتر هست و اون این که روشنفکرها یه گروهی یک دست و یک پارچه هستن که همیشه ممکنه یه نظر رو بدن. من اونطور نگاه نمی کنم که آقای گنجی نگاه میکنه، یعنی با یه دید اخلاق گرایانه گویی که روشنفکر کسی است که برکنار از همه ایدئولوژی ها و موضع‌گیری های سیاسی است. اگر شما صحنه سیاست رو تشبیه کنید به یک بازی شطرنج که نه فقط سیاه و سفید بلکه رنگ‌های دیگه هم توش دارن بازی میکنن و یارگیری میکنن و مواضع ایدئولوژیک میگیرن، روشنفکرها هم بخشی از همین بازی‌های سیاسی هن. البته من منظورم از روشنفکر به طور عام نیست، یعنی هر کسی که با قلم و اندیشه سر و کار داره منظور من نیست، روشنفکرهای سیاسی، روشنفکرهایی که نظر میدن و موضع میگیرن. بنابراین ما نباید تصور کنیم که روشنفکر شخصی است اون بالا ایستاده بر کنار از همه این درگیری ها و سیاست ها و صاحب وجدان هست که ما نمیدونیم وجدان دقیقاً دقیق چیست و اخلاقیات رو میشناسه، حقیقت در اختیار اون هست و اون تصمیم میگیره که چی درسته چی نیست. من اگر بخوام به عنوان یه بیننده به روشنفکر نگاه کنم از خودم میپرسم که جایگاه این در این مواضع ایدئولوژیک در رابطه با مواضع قدرت، در رابطه با منافع گروه‌های فشار، دولت‌ها چی هست؟ چه موضعی می‌گیره؟ و میشه یه نقشه‌ای ترسیم کرد. اگه من بتونم تو 2-3 دقیقه خیلی کپسولی به شما بگم که شجرنامه روشنفکرای ایرانی چی هست؟ برمیگرده به این 150 سال اخیر از دوران مشروطه به بعد. روشنفکرها یا آدم‌های متجددی هستند که دنبال قانون و دموکراسی هستند، کسایی فرض کنید مثل آقای تغییرزاده یا مرکام خان، اینها